سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به موضوع پیامبران در جوامع بشری. در پی چند سوالی است که بیننده عزیزی از ما پرسیدن و در این مورد فکر کردیم که برنامه رو تهیه ببینید. در این مورد سوال اول رو من مطرح میکنم و به این صورت هست که این بیننده پرسیدن مجموعه کشورهایی که خدا در آنها 124 هزار پیامبر ارسال کرده 1/15 مساحت کل خشکی‌های دنیا است. آیا خدا بقیه کشورها را فراموش کرده است؟ خب مفهوم این سوال اینه که اولا بیننده عزیز 124 هزار پیامبر در ذهنشون هست و میگن چرا در منطقه خاصی این پیامبران، منظورشون منطقه خاورمیانه و شاید شمال آفریقا باشه. در این مورد تشکر میکنیم آقای بازرگان کمک میکنن که این بحث رو ادامه بدیم با این سوال اولیه‌ای که خدمتتون کردم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از بیننده‌ای که این سوالات رو مطرح کردن. به نظر میرسه ولی این سوال برخواسته از اون چیزیست که در ذهن و زبان مردم هست. خب بله، منم بارها شنیدم که خدا 124 هزار پیامبر فرستاده، ولی نه در قرآن هیچ ذکری از این 124 هزار پیغمبر هست، نه در تورات، نه در انجیل. یه مطلبی گفته شده و مرتبم در اذهان عمومی میگرده این مطلب، بنابراین هیچ پایه‌ای نداره، یه روایتی بحثی هستش. پس اصلش اینی که اصلا 124 هزار پیامبری بوده یا نه خیلی درش حرف هستش. در قرآن اونچه که آمده نام 34 تا 35 تا پیامبر بیشتر نیست، از نوح تا به هر حال حضرت موسی و حضرت عیسی و محمد و غیره 34 تا بیشتر نیست. قرآن هم البته ذکر کرده، میگه که ما قبل از تو هم رسولانی فرستادیم. در قرآن به پیامبر اسلام میگه لقد ارسلنا من قبلک رسولا، قبل از تو هم رسولانی بودن. منهم من قصصنا علیک، بعضیا رو داستانشون رو گفتیم و منهم لم نقصص، بعضی ها هم نگفتیم. یعنی قرآن کتاب تاریخ انبیا و امت ها نیست که هرچه در تاریخ چند هزار ساله کره زمین گذشته باشه بخواد بگه. در یه حدود کلی یک ارزش های اخلاقی رو میخواد به یه مردمی ارائه بده، یه اشارهی به برخی از موضوعاتی که مربوط میشه به نیازهای معنوی اونها هم اشاره کرده. طبیعتا نمیشه انتظار داشت که همه اینا رو گفته باشه. اما اون چی که سوال کردن که در واقع 1/15 سطح کره زمینه ممکنه نظر مساحت، تازه اونم جایی بحثه، الان حدود 56-57% جمعیت کره زمین رو مسیحی‌ها و مسلمان‌ها گرفتن، مسیحی‌ها حدود 33.2% جمعیت کل روی زمین هستن، مسلمان‌ها 22.7%، یعنی جمعاً یه چیزی بیش از 50%، 56% فقط مسیحیان و مسلمانان از نظر جمعیت اگر بخوایم بگیریم. البته یهودی ها خب تعدادشون کمترن، 0.2%. بودایی ها و این ها هم جمعیتشون کمتر، حدود مثلا 20% مجموعه بودایی ها و هندوها، با اینکه خب مجتمع در هندوستان یا چین زیاده، ولی در کل 7 میلیارد جمعیت زمین حدود 1/5 بیشتر نیستن این ها. بنابراین نه، نظر جمعیت خب این دینهای غالب فعلا این دینهای خب مشخص هستن. اما قرآن در واقع بدون اینکه تعداد رو مشخص کرده باشه میگه اصلا هیچ جامعه‌ای وجود نداشته مگر اینکه یک آگاهی بخشی براشون پدید آمده. میگه ولکل قوم هاد، هر قومی یه هدایتگری داشته به تناسب، در واقع حالا یه قبیله‌ای بوده در یه جای دور عالم 10,000 تا جمعیت داشته، 5,000 تا. میگه که ان من امتن، اصلا هیچ امتی وجود نداشته الا خلافی ها نذیر، مگر یه منذری. منذر یعنی هشدار دهنده از اشتباهات و خطاها و انحرافاتشون. بالاخره یه نظمی خدا قرار داده، همینطور که مثلا کسانی در علم مثل اینشتین ها مثلا پدید میان، مثل پلانک ها، مثل نمیدونم بسیاری از دانشمندانی که بودن، همه نیستن اینطوری، ولی یه مرتبه میبینی توی یک عصری، یه نسلی ناگهان یک کسی، حالا تو هنرمندان، توی مجسمه سازا، تو نقاشا، موزیسین ها، همه اونا هنرهای مختلف، یعنی یه قوانین خاصی مثل این که تو استعدادهای بشر هم وجود داره، در استعدادهای معنوی هم همینطوره. بالاخره توی قبیله‌ای وسط افریقا میبینه آدم یکی دوتا اصلا یه سرگردن بالاترن. من یادم یه بار بیوگرافی ماندلا رو میخوندم، نوشته بود که حالا ماندلا مالی یه قبیله افریقایی بوده دیگه، چطور شد که انقدر معروف شد ماندلا، جایزه نوبل گرفت و در مبارزه با آپارتاید انقدر موفق شد، سالیان زیاد عمرش رو در زندان بود، چطور شد یه همچین آدمی اخلاقی که وقتی هم به قدرت رسید تونست قدرت رو شریک بشه، تقسیم بکنه، حتی به دشمناش میدون داد، پست ها رو تقسیم کرد، خیلی خوب با سفیدا تا کرد، واقعا دنیا رو حیرت زده کرد، همه تعجب کردن که این آدم چطور انقدر تونست اخلاقی رفتار کنه. نوشته بود که من تو قبیلمون تحت تأثیر علی اسمی آورده بود، من یادم نمیاد، من از بچگی او من رو جذب کرده بود، یعنی اخلاق و رفتار یه نفر که توی اون قبیله بوده یه جوون نوجوانی به نام ماندلا رو جذب کرده که بعدها این وارد زندگی و مبارزات شده و بعدم رفته حقوق خونده و چیکار کرده، این تحت تأثیر اون تعالیم حالا به اونجا رسیده. اینی که خدا میگه تو هر جامعه ای بالاخره کسانی بودن که حرف حق رو بزنن به مردم، مگه همه هم غرق فسق و فجور و مثلا کار ضد اخلاقی بودن؟ بالاخره تو اونجا هم یک کسی بوده که حجتی باشه، پیام رو برسونه، هشدار بده به اونا یا هدایتشون بکنه. اسمشو پیامبر ما نمیذاریم، شاید هم بشه گفت پیامبرانی، ولی خب در طول تاریخ فراموش شدن یا آموزش هاشون تحریف شده، دچار خرافات شدن، از حافظه تاریخ رفته، ولی اون چی که در روزگار ما مونده پیامبرانی که خب بیشتر تأثیر گذاشتن، حالا حضرت موسی پیدا شده، با نظام فرعون درگیر شده، فرعون بالاخره در یه بخش متمدن دنیای زمان خودش نقش تعیین کننده داشتن دیگه، تحولی که ایجاد شده فرعون به وجود آمده این باقی مونده، یا حضرت عیسی در یه مقطع خاص تاریخی، یا بعد از پیامبر اسلام بالاخره یک جابجایی قدرت در تاریخ بشر اتفاق افتاد، از یک جامعه بسته قبیله‌ای که اصلا فراموش شده بوده، اصلا در تمام دورانی که ایران ابرقدرت بود یا روم ابرقدرت بود هیچ کدوم هوس نکردن عربستان رو بگیرن، چون اصلا چیزی نداشت، حالا بعدا نفت و اینا پیدا کردن، اصلا ارزش نداشته که لشکر بکشن، اونا هم خیلی عقب افتاده بودن، از دل عقب افتاده ترین قبائلی که تو کره زمین بوده ناگهان یه فکری، یه اندیشه، یه نیروی متحدی منسجمی که قرنها اینا با هم می‌جنگیدن پدید آمده، ائتلاف نیروها شده، خب یه تأثیری گذاشته دیگه، و پیروان خب موندن، الان 1,400,000,000 پیرو با وجود گذشته 14 قرن داره، یعنی در واقع الانه پیام برخی از اون پیام آوران تاریخ خب اینا باقی مونده در دنیا، وگه نه خب خیلی ها بودن دیگه، ولی ما نمیدونیم از نوح چی مونده، از صالح، از هود، از نمیدونم پیامبران دیگه چی باقی موندن. بنابراین به نظر من این که حالا 124,000 تا که میگن هیچ پایه درست حسابی نداره، ولی بله هر واحد بشری که بوده این قانونی که توی جوامع بشری وجود داره، همونطور که عرض کردم در هنرها، در علوم، در همه چی وجود داره، در ورزش هم حتی ناگهان یک کسی میبینیم یه سرگردن بالاتره، در معنویات هم بوده، حالا اینا رو اسمشو حالا پیامبر بذارید، رسول بذارید، هر چی میخواین بذارید، حالا علاوه بر اینا که سرشاخه ها بودن، زیر مجموعه اینا هم هست، یک سخنی حضرت علی تو نهج البلاغه دارن، میگن از جمله نعمات خدا و من آلائهی، از نعمات بزرگ خدا در این فاصله بین پیامبران قرن ها طول کشیده، میگه عبادون، خدا بندگانی داشته که ناجاهم فی فکرهم، خدا در تفکراتشون با اینها نجوا میکرده و کلمهم فی ذات عقولهم، با عقل هاشون اینا با خدا رابطه داشته. میگه اینا بزرگترین نعمات خدا در جوامع بوده، اینا پیامبر نیستن. یعنی یک سلسله اندیشمندانی، اهل تفکر، اهل تعقل، میگه اینا چراغای آگاهی های جامعه بودن در دوران فترت، دوران بین پیامبران. هر کسی که راه خلاف و خطا میرفته آگاهش میکردن، هر کسی راه درست میرفته تشویقش میکردن. میگه اینا چراغ بیابان ها بودن همواره، اینا بانک های آگاهی رو برای مردم سر میدادن. حالا مفصله یه بخشی حضرت علی دارن در واقع اشاره میکنن به وجود اندیشمندان، متفکرین، مردان بیدار جامعه ها در جوامع مختلف که آدم میبینه دیگه در طول تاریخ خودمون. ببینیم بالاخره میبینیم در هر دوره‌ای 3-4 تا شاخص قهرمانان ملی بودن، حالا یا سیاسی مثل مصدق ها، بالاخره همه نظر سیاستی پیرمردی میاد در برابر بریتانیای کبیر و بعدم اخلاقیات نشون میده، نه دزدی میکنه نه خیانت به ملت میکنه، مبارزه میکنه با اونها. اینا مردان اخلاق هن دیگه، یک ارزش هایی رو زنده میکنن تو جامعه. حالا این مثال زدم ولی خیلی ها رو میتونیم تو تاریخ خودمون بگیم، امیر کبیرها، فراهانیها، حالا چه سیاست بخوایم بگیم یا در مسئله مثلا روحانیت حتی طالاقانی ها، اینا بالاخره نمیشه گفت مثلا اینا یه رسالتی دارن، ولی خب بالاخره اینا یه بندگانی بودن که یه ارزشهایی رو متبلور کردن دیگه، به مردم نشون دادن که میشه تو سیاست رفت ولی پاک بود، دزدی نکرد، باندبازی نکرد، کلا سر مردم نذاشت، فریب نداد. اینا هم بالاخره نعمات خدا، بلکه از بزرگترین نعمات خدا هستن که این ارزشها رو زنده نگه میدارن.
خیلی متشکرم.
حالا در یه لول بالاتر پیامبرانن دیگه.
درست. بیننده عزیز، ادامه سوالشون به این سوالات خیلی واضح نیست این قسمتش. گفتن که چطور هست که این پیامبران خیلی به هم نزدیک هستن، یعنی منظورشون از نظر دوره‌ای که آمدند و پیامبر بعدی آمده. البته خیلی هم این پیامبران اولوالعزمی رو که صحبت کردیم اینطور نیست، ولی من دقیقا متوجه این سوال نشدم، ولی حالا شاید ما بتونیم یه مقدار بستش بدیم.
لااقل اون پیامبرانی که معروف هستن و در واقع فعلا دینی که آوردن جامعیت پیدا کرده، نظر زمانی به هم نزدیک نبودن. من نمیدونم چطور این سوالو کردن، چون بین پیامبر اسلام تا پیامبر مسیح، یعنی حضرت عیسی مسیح علیه السلام، حدود 6 قرن فاصله است. ما میگیم الان سال 2013 است، ولی مثلا قرن 14 نمیدونم الان یادم رفت، یعنی حدود 6 قرن ما فاصله داریم الان. نزدیک 6 قرن بین حضرت عیسی و حضرت موسی هم حدود دقیقاً از نظر تاریخی روشن نیست، نداریم رقم تاریخی. حالا مسیحیت حدود 1000 سال مثلا
بین 1300 تا 1500 نقل شده.
بله،
یعنی در این حدود هست.
بله دیگه، عقب‌تر که میریم هیچی نداریم. ابراهیم، مثلا یوسف، اینا دیگه تاریخ ها گزارشی نیست. یه اولین گزارش های تاریخی هرودوت و اینا از مثلا یونان اینا چیزایی نوشتن، اونا معلوم نیست چقدر درست باشه. دیگه 2000 سال میریم عقبتر هیچی نیست، همش تخمینه در واقع. ولی خب همزمان معاصر هم بودن، مثلا حضرت زکریا و یحیی همزمان با حضرت عیسی بوده، خب هر دو پیامبر بودن، ولی زکریا زمینه سازی میکنه در واقع، پروموت کننده و زمین ساز و معرف حضرت عیسی به اون جامعه است. زکریا هم پدر یحیی بود، یعنی نزدیک هم بودن، ولی در واقع همه اینا کمک میشه برای مطرح شدن پیامبری که بعدن میاد. اونا زمین سازی میکنن و فراهم میشه محیط برای حالا یه کسی که میخواد بیاد یه نقش مهمی رو ایفا بکنه.
درست، خیلی متشکرم. سوال بعدی هم شاید یه مقدار بیننده عزیز ممکنه در ارتباط با مسئله یه مقدار عمق بیشتری اگر مطالعه بیشتری بود ممکن بود این سوال مطرح نمی‌شد، ولی خب ما برای روشن شدن یه مقدار مطرح می‌کنیم که گفتن که چرا این کشورهایی که به اصطلاح این پیامبران به اصطلاح ظهور پیدا کردن و یا دارن افرادی که به اصطلاح اون مسیر اونها رو طی می‌کنن جزء عقب مانده ترین کشورها هستن. البته خب تا یه حدی بعضی وقتا ممکنه درست باشه، ولی 100% این سوال ممکنه اون به صورت اون واقعیت نباشه. حالا میتونیم یه خود بستش بدیم، بگیم که خب حالا کجاها بدبختن، با چه دینی، کجاها با چه دینی نه خیلی هم وضعشون خوب هست.
بله، اولا به نظر میاد که بیننده محترم ما توجهشون به این مقطع زمانیه و تصورش هم اینه که کشورهایی که پیشرفت کردن مثل فرض کنید کشورهای غربی، اروپا یا امریکا، اینا بیدین هستن. معمولا تو ایران اینطوری تصور میشه، یعنی نمیخوام بگم همه، یعنی لااقل به خصوص با تبلیغات سیاسی که بعد از انقلاب هم شده، توده های مردم فکر میکنن که امریکا همش فسخ و فجور دارن میکنن، همه منحرفن، همه تو بیبندوباری و مثلا فساد و فحشا هستند. این دید و خب به خصوص طبقات پایین تر جامعه که تحت تأثیر سخنان برخی از روحانیون هستن، اینو دارن که ما فقط دین خدا رو داریم و ما به خاطر اخلاق و معنویات و آخرت داریم کار میکنیم، اونا که تای جهنمه. ولی خب وقتی که سفری میکنه آدم لااقل میره میبینه، میره روزای یه شنبه، اولا تو هر خیابونی آدم میبینه یک کلیسایی وجود داره و چندین بار پر و خالی میشه روزای یه شنبه، میان جا نیست تو پارکینگا برای پارک کردن، یعنی خیلی آبادتره، یعنی نسبت، یعنی لااقل من این اون چه که دیدم تجربه پیدا کردم، تعدادی که توی کلیساها میرن روزای یه شنبه از اون تعدادی که تو مساجد ما روزای جمعه میرن بیشتر. لااقل ما ادعای دینداری میکنیم و فکر میکنیم اینا منعرفن، ولی واقعا رونق داره. و چیزی که مهمتر از اونه مقدار به اصطلاح کمک کردن، دونیشنی که میکنن، حالا ما میگیم انفاق مثلا صدقات، ما معمولا به مساجد کاری نداریم، پول نمیدیم، کسی اونجا پول نمیده، ولی اونا که اعتقاد دارن به مسیحیت 10% داراییشون حقوقشون میدن، حقوق سر ماه 10% هم یهودی ها میدن، البته خیلی اعتقاد ندارن و نمیدن، ولی اونایی که مذهبی هستن، این همه کلیساهای مدرن، عظیم، بزرگ، اینا از کجا اومده؟ دولت که پول نمیده، جزء چیزای بودجه که نیست. مالا تو مملکت ما 200-300 رقم بودجه هست که دولت داره پول میده به این به هر حال تشکیلات، ولی اینا رو مردم دارن میدن، املاک فوق‌العاده این کلیساها دارن، بنابراین دارن مایه میذارن، دارن از وجودشون، از پولشون دارن مایه میذارن. بنابراین اولا اینا بیدین نیستن، ما ممکنه تصور بکنیم، چون فکر میکنیم دین فقط اسلامه و خب بقیه بیدینن، پس میگیم که خب این کشورها که پیشرفت کردن اینا دین ندارن، پس این اصل تصور اشتباهه. و بعد مسئله دوم اینه که داشتن دین یا نداشتن دین، اینی که ما به یه چیزی شناسنامه‌ای باور داریم، اسممون مسلمان، مسیحی، یهودی، بودایی، این میشه دین داری. دین داری یک عمله، وگرنه به صرف شناسنامه یه دین داشتن هیچ تغییری به وجود نمیاره. آدم ممکنه که به هر دینی هم باشه، ولی عمل وقتی نکنه هیچ فرقی ایجاد نمیکنه. مسلمونا خب موقعی که عمل میکردن از یه جامعه عقب افتاده 14 قرن پیش در محرومترین نقاط عالم، وقتی که با هم متحد شدن، اخلاقیاتی رو پذیرفتن، یه پارچه شدن، برادروار، در ظرف 50 سال دنیا رو اندیشهشون گرفت و تا قرن 4 و 5 پیشرفته ترین کشورهای دنیا از نظر علمی بودن. همون موقع اروپا در دوران عقب افتادگیش در دوران تاریک قرون وسطا بود. اصلا حمام هم نداشتن، هیچ دانشگاهی هم وجود نداشت، در حالی که در ایران اسلامی یا در اندلس اسپانیای فعلی که مسلمان بودن، یا در کل جوامع اسلامی تا 4-5 قرن بزرگترین مراکز علمی، تحقیقات علمی در رشته های مختلف فیزیک و شیمی و ریاضیات و نجوم و هیدرولیک و همه این علوم، حالا ممکن اکثر مسلمان هم خبردار نباشن، ولی هزاران کتاب خود غربی ها نوشتن که چگونه تمدن از قرون وسطای از دوران رنسانس به بعد مرهون زمین سازی های علمی جوامع اسلامی بوده. خب در یه دورانی مسیحی ها از عقب افتاده ترین بخش های دنیا بودند، دوران قرون وسطا، دیکتاتوری، استبداد، سرکوب، دادگاه تفتیش عقاید، مسلمان ها برتر بودند. هیچ کدوم از این دوتا دین الان تغییر نکردن، نه انجیل عوض شده و مسیحیت عوض شده، نه قرآن و پیامبرش عوض شده، ولی آدم ها عوض میشن. پس نشون میده در یه دوره ای که مردمی دنبال زورگویی بودن، از همون مسیحیت دوران تاریک قرون وسطا رو پدید آوردن، اون نتیجه رو گرفتن، یا مسلمان ها توجهی به علم و پیشرفت و هنر و صنعت و اینا داشتن، به کجاها رسیدن. ما الان تاریخ ایران خودمون رو ببینیم، شما اگر 100 تا اسم بخواین، حالا شعرا رو اگر گرفته، دانشمندان گرفته، تو این 100 تا اسم حداقل 99 تاش مال بعد از اسلامه. این چه اتفاقی افتاده؟ چیکار میکردن؟ چه اتفاقی افتاد که ایرانی ها، شما اگه شاعران رو بگیریم، سعدیمون، حافظمون، مولویمون، فردوسیمون، اگر نمیدونم پزشکا رو بگیریم، رازیمون، نمیدونم ابن سینامون، اگر نمیدونم خیامو بگیرین، همه اینا یه تحولی اتفاق افتاد، یه شکوفایی پدید آمد دیگه. یه موقعی سرآمد علم و دانش جهان اندیشمندان مسلمان یا ایران بودن، یا مثلا اسپانیای مسلمان اون دوره بودن، یا از بغداد و نمیدونم از مصر و یا جای دیگه دنیا. چه اتفاقی افتاد که قضیه برگشت؟ پس در واقع عمل به یک سلسله مقررات دین، یه قانون دین که معجزه نمی کنه. شما بهترین قانون دنیا رو داشته باشین، هیچ اتفاقی نمی افته تا اینکه خودتون به یه چیزی عمل بکنین، خودتون پیدا کنین. حالا این که سوال کردن که چرا کشور دیندار عقب افتادن، اولا این چنین حتما نیست. این کشورهایی که فکر میکنن پیشرفت کردن بیدینن، بیدین نیستن. یه مقداری مسلمان ها عقب افتاده شدن، اونم برای همیشه اینطوری نبوده، به خاطر حالا استعمار عقب افتادگی خودشون، چرخش مثلا برخی از تمدن هاست. و بعدم بعضی ها رو میبینیم نه، عقب افتاده نیستن. همین مثلا مالزی، اتفاقاتی که 20-30 سال اخیر افتاده، مسلمان هم خیلی هم جدی هن. اونا چیکار کردن؟ چرا بین عربستان سعودی، بین افغانستان، اینا همشون مسلمان هن؟ چرا یه کشوری مثل ترکیه میشه حدود 8% در واقع رشد اقتصادی سالیانشون رو چیکار کردن ترکا؟ چرا با بعض ایران فرق میکنه؟ همه اینا اسمشون مسلمانه، به صرف مسلمان بودن که نمیشه گفت که خب همه یک چیزه. عمل کرده فرق میکنه، هر کدوم چیکار میکنن. چرا یه عده پیشرفت کردن، سرآمد کشور اسلامی شدن، پا به پای جهان دارن پیشرفت میکنن، حتی نرخ رشدشون، پیشرفتشون جزو مثلا 3-4 کشور بزرگ دنیاست، مثل ترکیه، مالزی فرض کن، یا اندونزی پیشرفتایی که کرده، حتی از نظر تکنولوژیک. بنابراین هر چیزی برمیگرده به خود مردم، مردم چجوری عمل میکنن. خود دین به تنهایی هیچ معجزه‌ای رو انجام نمیده، نه عقب افتادگی رو به پای دین میشه گذاشت، نه پیشرفت رو. دین یک جهانبینیه، یک انسان شناسی، یک دید میده فقط، بقیهش دیگه خود انسان هان که چگونه عمل میکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. بریم قسمت دیگری از دنیا، اونجا در اصطلاح شما آمریکای جنوبی رو در نظر بگیرید. اونجا خب در تمدن‌های بزرگی بوده، در 4000-5000 سال پیش مایه‌ها و اینکا بودن. حالا چیزی به اون صورت نوشته شده از نظر دینی که پیامبری برای آنها بیاد ثبت نشده. البته با اون تعریف اولیه‌ای که کردید ممکنه پیامبرانی بودن در سال اول مطرح کردید. شاید بد نیست این رو هم شما یه توضیح در موردش بفهمید که این به چه صورت میتونه از نظر قرآنی یا اشاراتی بهش شده؟
بله، خب تمدن‌هایی که تو امریکای جنوبی بوده، تمدن اینکاها، مایاها، خب ما خرابهای ساختمانیش رو میبینیم. از نظر تاریخ هم اصلا مشخص نیستش که اینا چگونه بودن. الان تئوری‌های مختلف هست که اینا چی شدن، اینا یک همچین تمدن‌های باشکوهی وجود داشتن چی شده. آیا بعضیا میگن یک وبایی مثلا آمده به کلی در اون منطقه مثلا امریکای جنوبی نسل اینا بر افتاده، بعضیا به جنگ‌هایی متصل میکنن. هیچ روشن نیست از نظر تاریخی، فقط یک تئوریایی وجود داره که چی شدن اینا، پس چطور نیستن، آثارشون نیست، ولی از نظر ساختمانی نشون میده تمدن بسیار پیشرفته‌ای بودن اینها. الان خب توریستا دارن میرن اون ساختمان‌های بسیار دیدنی رو میبینن، بنابراین ما هیچ اطلاعی از اونا نداریم، نمیدونیم که چگونه بودن از نظر اجتماعی، آیا پیامبرانی بوده یا نبوده. ولی چون دیگه اینا نابود شدن، رفته در طول تاریخ آثارشون، بنابراین چون چیزی نمیدونیم حرفم نمیتونیم راجع بهشون بزنیم. ولی همینطور که در قرآن آمده که اصلا هیچ قومی وجود نداشته مگر اینکه حتما یک هدایتگری برشون بوده، یعنی این جز قوانین خداست، نظام خداست که همه جا هنرمند و دانشمند و نمیدونم اینا بالاخره پیدا میشه، آدمای اخلاقی برتر، آدمایی که رول مدل و الگو باشن از نظر اخلاقی، ایثار، گذشت، سلف کنترلشون، اینا بالاخره بودن، قطعا بودن یه آدمایی، وگرنه بشر برمیگشت به عالم حیوانی وقتی همه بخوان همدیگر بزنن و بکشن که باقی نمیمونه یه جامعه. قطعا یه کسانی بودن ولی ما نمیشناسیم. ولی همینه که الان تو کشورهای امریکای لاتین وقتی میبینیم بیشترشون مسیحی کاتولیک هستن، نشون میده که پس یه زمینه معنوی و اخلاقی تو اون جوامع وجود داشته که اونا پاک شده، ولی یه زمینه دینی داشتن که بعدن بهشون مسیحیت عرضه شده، پذیرفتن، جا افتاده و الان جوامع دیندارن. حتی پاپ از در واقع پاپ جدید متعلق به امریکای جنوبی دیگه، کجا؟ برزیل، آرژانتین، از آرژانتین خب انتخاب شد. پس یه زمینه اخلاقی و معنوی روی ژنشون از گذشته بوده دیگه، بنابراین نشون میده غریبه و بیخبر از این افکار و اندیشه ها نبودن دیگه.
خیلی متشکرم. من فکر کنم یه مقدار این در صحبت های شما جواب سوال بعدی شاید آمده باشه، که پس خیلی مسئله منطقه و جغرافیا خیلی مهم ممکنه نباشه در آمدن پیامبران، یعنی پیامبران خودشون رولی نداشتن که اصطلاح مثلا حضرت عیسی یا بگه آقا منو بیا پیامبر کنه خدا، یا یعنی این از جای دیگری آب می‌خورده، درسته؟
خب بله، البته خب کسانی که اعتقادی به این مسئله ارتباط مستقیم انسان با خدا ندارن، یعنی خب حالا یا قبول ندارن خدا رو، یا اگه خدا رو قبول دارن دین رو قبول ندارن. یعنی کسی که قبولم نداشته میگه خدایی هم خب هست ولی ربطی به ما نداره که بخواد یه هدایتگری برای ما بفرسته. اینی که برمیگرده به پیش زمینه های ذهنی و اعتقادی بینندگان. ولی در یه چارچوب دینی میگن خب خدایی که بالاخره اگه خدای آفریدگاری وجود داره رها نکرده خلقشو، اون که آفریده یک اینستراکشنی، یک بسیار راهنمایی هم برای اون چی که خلق کرده تو حالا فطرتش، عقلش، مثلا پیامبر درونی یا پیامبر بیرونی، معلمی، چیزی تو نظام خدا خب باید باشه دیگه. حالا بعضی بر این باورن که خب نبوت اینا هم هست، بنابراین خب بله پیامبرانی آمدن و یه همچین نقشی رو برای انسانها ایفا کردن. اما اینکه خب اینا چه تفاوتایی با هم داشتن، اینا مثلا خبر از بقیه پیامبران داشتن از جای دیگه عالم، نه دلیل نمیشه هر کدوم توی منطقه خاص خودشون بودن، مثل بقیه مردم بودن، ولی اون استعداد درک مسائل معنوی رو، مسائل روحی رو یه پله بیشتر از بقیه داشتن، در معرض این هدایت ویژه قرار گرفتن، پیامی رو گرفتن، منتقل کردن به دیگران. حالا چیزی که شاید بیشتر تو جامعه ما لااقل مطرح است، با این حساسیت هایی که این 30 سال و 35 سال اخیر با مشاهده عمل کرده به نام دین مردم مشاهده کردن و همه چیز رو زیر سوال دارن میبرن. من بارها این سوالم شنیدم که خب آدم ها که ثابت نیستن، ما چرا باید به یک سخنانی که 1400 سال پیش گفته شده توی جامعه عربی ما باید مثلا از اون حرفا پیروی بکنیم؟ به همه چی دنیا متحول شده، همه چی عوض شده، علم و صنعت مثلا خیلی فرق میکنه، اون موقع که این حرفا نبودش. خب این سوالم میشه کرد که خب چرا حالا این سخن رو در مورد 1400 سال پیش میگین؟ مسیحیت که 2000 خورده ای سال پیشه، پیشرفته ترین کشورهای دنیا، امریکا یا اروپا عمدتاً مسیحی هن دیگه، حالا پروتستان هن، کاتولیک هن. خب اون که 600 سال قبل از پیامبر اسلام بوده، زبانش هم نه آلمانی بوده، نه فرانسه بوده، نه انگلیسی بوده، به همون زبان مردم ناصریه، منطقه سوریه، لبنان رو نمیدونم، منطقه خاور، همه پیامبران به صلاح ابراهیمی در همین منطقه بودن. حضرت عیسی موی بور و چشم زاغم که نداشته دیگه، مردم فلسطین در واقع به همین نژاد بوده دیگه. سخنانی هم که حضرت عیسی میگه سخنان چیزای کامپیوتری و سخنان امروزی که نیست، راجع ماهیگیرا داره صحبت میکنه، سخنانش توی متا مثلا کتاب انجیل، یا با کشاورزا از تخمی که میپاشید اینجوری بپاشید، تخمی میپاشید اینطوری میشه، یعنی در قالب زندگی و مناسبات مردم 2000 سال پیش داره یه سخنانی میگه. امروز با جان و دل پیروان ایشون این حرفا رو خب میشنون، میپذیرن، دیگه متوقف نمی کنن خودشو که ما که کشاورز نیستیم، ما که تخم زمین نمی پاشیم، ما که ماهیگیر نیستیم، بنابراین پیام رو می گیرن، روح مطلب رو و جان مطلب رو می گیرن. یا عقبتر بریم با 1000-1500 سال قبل از حضرت عیسی، حضرت موسی است، ولی عده یهودی ها تو دنیا نمی گن این مطالب مال 3500 سال پیشه، پیام رو می گیرن. ولی با اتفاقاتی که توی ایران افتاده یا تو کشورهای مشابه دیگه مسلمان، عمل کردی که توده‌های عقب افتاده به نام دین دارن یا دولت‌های مستبدی که دارن، این دید پیدا شده که اصلا چرا ما یه چیزی که مربوط به گذشته است باید بپذیریم؟ البته دین که نیومده مسائل اجتماعی امروز ما رو حل بکنه، سیاست و جنگ و دین یک دید به آدم میده، یه بصیرت میده، جهان و آفرینش و خدا و آخرت و یعنی انسان شناسی و خدا شناسی رو در واقع داره تبیین میکنه توی جهان. اینی که عمل کرده دین رو، قلم رو بشه که بشناسیم دیگه، تاریخ دیگه معنا نداره. انسان تا انسانه. ما الان ابراهیم مورد رقابت هم یهودی هاست هم مسیحیان مسلمان ها، همه افتخار میخوان بکنن که ما متصل به ابراهیم هستیم، ابراهیم که 5-6 هزار سال پیش بوده، ولی این شاید 50 هزار سال دیگه هم بگذره، ابراهیم ابراهیمه با ارزش هایی که گذاشته، تا موقعی که بشر بشره، دروغ براش بده، راستی خوبه، خیانت بده، دنبال عدالت هست، خب کسانی که بهترین ارزه رو در عمل کردشون به این ارزش ها داشتن، اینا مشمول مرور زمان نمیشه. علم و صنعت و تکنولوژیه که عوض میشه، خونه سازی و لباسه، وگرنه ارزش های انسانی اتفاقا الگوها هرچی قدیم تر میریم، اونا که بیشتر این ارزش ها رو گذاشتن، پایه‌گذاران، پیشتازان، مقربین به تعبیر قرآن، هزاره های پیش هستن که هنوز برای ما زنده هستن.
بله، خیلی متشکر. آقای بازرگان، در این کتاب های مذهبی قرآن و انجیل و تورات اشاراتی به وقایعی شده که از دید پیروانشون عنوان معجزه نگه دیده میشه، در نظر گرفته میشه. مثلا همون شکافتن رود نیل و یا طوفان نوح و اصحاب کهف و چند مورد هست و مسلمانان خیلی سنتی حتی اونجایی که قرآن شق القمر میگه اون رو اشاره میکنن که چیزی بوده که حضرت رسول باعث شده که به اصطلاح ما بشکافه. البته اون همه مسلمانان یه همچین اعتقادی رو ندارن.
بله.
و یا اینکه حضرت عیسی در گهواره صحبت میکرده. اشاره هست که خب اینا در این متون قرآنی در این کتابهای اصلی آمده، ولی اشارهی در اصطلاح مورخین در کتابهاشون نکردن به یک همچین وقایعی. این یا شده ممکنه خیلی منتشر نشده باشه و در اختیار مردم قرار نگرفته باشه.
آقا تاریخ هم به چیز از دورانی است که امکان کتابت پدید آمده دیگه. شاید مثلا از قدیمی ترینش عرض کردم در یک سال پیش گزارش های هرودوت مثلا مورخ یونانی مثلا، تازه اونم روش خیلی حرفه. حالا حب و بغض ها، چون اونم یه یونانی بوده، جنگ های اینا یونان باستان بوده، طبیعتا یه کسی که اون طرفی هست گزارش ها رو به نفع خودشون میدن دیگه. ما قدیم تر از اون چیزی نداریم، یعنی این تازه از قدیمی ترینش هستش که مورخین چیزایی گفتن. تاریخ هم معمولا کیا می نویسن؟ اونایی که سوارن بر قدرت. تاریخ و تودهای مردم که نمی نویسن، دربارا می نویسن، وابستگان و جیرخاران و حقوق بگیرای سلاطین معمولا می نوشتن دیگه. بنابراین ما گزارشی یا نظر تاریخی نداریم. دوران ثبت و ضبط اطلاعات که نبوده در طول تاریخ. اصلا خیلی ها وجود حضرت موسی یا حضرت عیسی را الان انکار کردن. کتاب‌هایی میسن که تاریخ همچین گواهی نداده. عبور از رود نیل کی گفته؟ کجای تاریخ گفته؟ کسی گزارش نداده یه شخصی به نام یوسف بوده آمده به قدرت رسیده. ولی هیچ گزارش تاریخی نیست. حالا پیامبر اسلام در دوران جدیدتر بوده، ثبت و ضبط بوده، نگارش بوده، جزئیات زندگیش همه چی دیگه هست تو زمان ما، ولی عقب‌تر که میریم به دوران اولیه بشر میخوریم. در مورد معجزات هم همینطوره. اون چیزی که میگن جز تو کتابای دینی، گزارش‌های تاریخی، همونطور که عرض کردم عبور از رود نیل مثلا، مثل رنگ خون در آمدن رودخانه نیل، اون چیزایی که تو تورات هست، قرآن هم اینا رو خیلی را تایید کرده، یا اینکه عیسی مرده رو زنده می کرده، اینا گزارش های تاریخی ما نداریم. یعنی در یک رابطه ایمان دینیه که اینا تو جوامع معنی پیدا کرده. انتظارم نمیشه داشت که گزارش تاریخشون، در هیچی ما گزارش قابل اعتمادی نداریم. تاریخ دائما مغولی می اومده حمله می کرده، تمام ایران چند بار با خاک یکسان کردن، آتیش زدن، هر چی بوده خب بردن دیگه، چی میخواسته بمونه؟ نه سواد داشتن بنویسن، نه خاطرات منتقل میشده، قتل عام میکردن دیگه، همه جای دنیا این چنین بوده. ولی اما معجزات، قرآن کسی سخنی از معجزات نیاورده که چیزی، کلمه معجز در واقع کلمه معجزه در قرآن نیست. قرآن هم برای پیامبر اسلام هیچ معجزه ای قائل نشده. میگه همین حرفا، همین حرفا رو کسی میتونه اینجوری بزنه، حرف همینا دیگه، هر کی اهل فکر منطق خب گوش بکنه. ولی در مورد دوران گذشته در قرآن از این کارهای معیر العقول پیامبران گفته. قرآن میگه عیسی مرده رو زنده میکرد، کور رو شفا میداد، یه انرژی داشته حالا با دستش هر چیزی، یا از حضرت موسی معجزات متعددی. ولی معجزه اصولا در یه دوره خاص تاریخ بشر بوده. معجزه یک کار خارق العاده است. ببینید بچه ها تا یه سنینی براشون جالب نیست که برن این سیرک ها، این مثلا کارهای شعبده بازی رو ببینید، اصلا نمیفهمن. شما بچه 2 ساله 3 ساله رو ببرین تو سیرک مثلا یا از این شعبده بازی ها، نمیفهمه، براش جالب نیست. ولی از یه سن مثلا فرض کنید 5-6 سالگی که علت و معلولا رو فهمیده، بچه فهمیده که از تو این کلا نمیتونه یه کبوتر در بیاد، حالا اگه از تو کلای کبوتر در آورد یا اسکناس در آورد، میفهمه این غیر عادیه. برای یه سنین قبل از مثلا 7-8 سالگی شعبده بازی اصلا جاذب نیست، نمیفهمه. از یه سنی براش جالب میشه. حالا کاری ندارم، مثلا فرض کنی 7-8-10 سالگی که مثلا این آدم خوابیده با یه چیزی شمشیر میکنن از اون ور در میاد، ولی این نمورده. حالا یه تروکی، یک مثلا کلکی تو این کار وجود داره. یعنی بچه که نمیفهمه خیلی براش جالبه، چطور شمشیر زدن نصف کردن ظاهرا، ولی این به هم چسبید. من از چیزایی که تو شعبده بازی ها هست تا یه سنی فوق العاده جالبه و جذب میشه، ولی وقتی که به سن مثلا 16-17 ساله برسه، مدرسه به دانشگاه بره، میفهمه محاله. یه آدم وقتی شمشیر تو دلش میکنن این میمیره، نمیتونه زنده بمونه. از اون به بعد دیگه اصلا شعبده بازی هم براش جالب نیست، یا همینطوری رفته مثلا تماشا میکنه، جذبش نمیکنه، باور نمیکنه. حالا بشر هم یه دوران کودکی داشته. ما در زمان نوح، در زمان هود، صالح در قرآن، هیچ از صالح تازه از اون موقع شروع میشه، قبل از او هیچ معجزه‌ای نبوده. البته زمان نوح میگه طوفان اومد همه جا رو آب گرفت، ولی معجزه نیست، اون یه اتفاقی است که افتاده. نوح هیچی معجزه ارائه نداده. بشر 7-8-10 هزار سال پیش اصلا نمیفهمیده، اینجا براش جالب نبوده، ذهنش هنوز این قوانین علت معلولی رو درک نمیکرده. هزاره های پیش در یه دورانی خیلی این چیزا براش جالبه، از دوران صالح شروع میشه، اوجش دوران حضرت موسی و حضرت عیسی است که مردم با اینجور چیزا جذب میشدن. با منطق دو تا چهار تا، با استدلال خیلی جذب پیامبر نمیشدن بشینه براشون دو تا چهار تا بکنه. ولی وقتی که حدود 3500 سال از موسی میگذره، انسان 3500 سال به بعد در دوران پیامبر اسلام، این دیگه اون آدم نیست. 3500 ساله که این ذهنش، سلولای مغزش رشد کرده. 600 سال با مردم معاصر حضرت عیسی فرق داشته. 600 سال مردم از نظر مغزی خیلی فرق کردن، بشریت. بنابراین تو اون دوران میگه اصلا دیگه معجزه نیازی نیست. در قرآن میگه که لا اکراه فی دین، اصلا هیچ کراهتی در دین، پذیرش دین، باور به دین، خروج از دین، دینداری اصلا با کراهت و زور نمیتونه جور در بیاد. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، دیگه تبیین شده راه رشد و از بیراهه. یعنی عقل انسانها دیگه داره میفهمه، عقلانیت بشر در این عصر و نسل دیگه با عقلانیت خودش میتونه بفهمه، زوری دیگه وجود نداره. بچه رو شما تا یه دوره‌ای بهش میگیم بکن نکن، برو نرو، حق نداری، ولی وقتی به سن بلوغ رسید، دانشگاه رسید، که بکن نکن دیگه وجود نداره، میگه خودش دیگه به سن بلوغ رسیده. حالا بشریت هم به سن بلوغ که رسید، با عقلانیت خودش، با اون آموزش‌هایی که پدر و مادر بهش دادن، دیگه میره دیگه تو میدان زندگی، دیگه راه خودش رو خودش انتخاب میکنه.
خیلی متشکرم. حتی نمیخوام بحث بیشتری در مورد این معجزه بکنم، ولی کلامش از عجز هست دیگه. عجز هم یعنی ناتوانی انسان در فهم اون اتفاق
یا انجام اون اتفاق،
در انجام اون، یعنی احتمالاً
دیگران نمیتونن اون کارو بکنن،
نمیتونن، ولی ممکنه در یه زمانی بشه که اون خیلی واضح مشخص بشه، دیگه اونجا معجزه اسمش نخواهد.
همینطوره، بله. درست. عادی میشه.
بله. آقای بازرگان، برگردیم به خود قرآن. قرآن از رسول و نبی صحبت میکنه. بعضی جاها کلمه نبی رو میاره، بعضی جاها رسول میاره. میخوام ببینیم که اینا فرقش چیه و در این قالب این بحثی رو که تا حالا داشتیم چجوری میگنجه. اینا رسول هستن، نبی هستن، یکی یهو که فرض کنید در اون تمدن مایا ظهور کرده، این نبی هستش یا رسول میتونه باشه، یا در خود اسلام هم شما میبینید بعد از حضرت محمد آمدن و افرادی خودشون رو به عنوان رسول و یا نبی به اصطلاح ظاهر کردن.
بله، ببینید، خود این واژه ها به ریشه و اصلش از نظر زبان شناسی دقت بکنیم، پیام رو میرسونه. نبی از نبأ میاد، نبأ یعنی خبر مهم، یعنی آگاهی.
بله.
انبیا، ما میگیم پیامبران، به یه آگاهی هایی میرسن، به یه شناختی میرسن، اینا میشن نبی، آگاه شده، بیدار شده، متعول شده. ولی خیلی آدم ها هستن که بیدارن، آگاهن، تو خونه شونن، کاری هم ندارن، مأموریتی هم ندارن. ولی رسول یعنی مأموریت. عربا نامه نگاری رو میگن مراسله، باب مفاعل است. این نامه میفرسه برای یکی، اون میفرسه. رسول یعنی کسی که این نامه رو، پستچی رو میگن رسول. پستچی نامه برمی‌داره در یه خونه‌ای میده دیگه، نیست؟ بنابراین این یه مأموریته، یه پیامی رو بخواد به کسی منتقل کنه. همه پیامبران رسول نیستن. مثلا حضرت موسی یه پیامبره، ولی خداوند به اون میگه برو پیش فرعون، انه تقا، طغیان کرده، خیلی دیکتاتوری داره میکنه، برو پیشش ازش بخواه بنی اسرائیل آزاد بکنه. چرا شکنجه میده؟ چرا؟ این میشه رسالت. یعنی یه مأموریت پیدا کرده بره پیش فرعون، با فرعون سخن بگه. یعنی پس قبلا پیامبر هست، نبیه، ولی یه رسالت هم پیدا میکنه، یک به اصطلاح مأموریتی بهش میدن. همه پیامبران رسول نیستن.
بله.
بنابراین رسول ممکنه پیامبرم نباشه، یه پیامبر بهش رسالت بده. حواریون رسولان حضرت عیسی بودن، در قرآن سوره یاسین اینا رو میگه.
بله.
رسولانی که عیسی فرستاده برای هدایت مردم انطاکیه، اینا نمایندگان حضرت رسولن. بنابراین رسول میتونه پیامبرم نباشه، ولی پیامبرانی که رسول بودن دو تا فانکشن دارن، دو تا نقش دارن.
درست. خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا یه مدت هنوز وقت داریم. اشاره شده که پیامبر اسلام خاتم و نبیینه.
بله.
این همیشه مورد سوال بوده که این خاتمی که اینجا آمده یعنی چی؟ آیا ختم کننده است؟ چون عملا که به اصطلاح هدایت و به اصطلاح تعلیم بشریت که تموم نشده، اونا ادامه پیدا کرده. رو همی هست و بعضی ها اشاره به چیزهای دیگه دارن. حالا من نمیخوام جزئیات شو برم، مختصر اگر که شما اشاره بفرمایید که خب این به نظر شما اشاره به چی میکنه قرآن.
بله، بعضی ها درسته گفتن، مثلا خاتم یعنی نگین انگشتر.
بله.
مثلا پیامبر اسلام نگین انگشتره
بین پیامبران.
بله. در حالی که در زبان عربی به نگین انگشتر فس میگن، با صاد. کتاب فصوص الحکم مال ابن عربی، یعنی در واقع نگین های حکمت. معروف کتاب فصوص الحکمه، خیلی معروفه دیگه، کتاب فلسفیه، خیلی معروفیه. بنابراین خاتم و نگین نمیگن. ببینیم، من میتونم این سوال اینجوری مطرح کنم. ببینیم، ما میگیم که دبستان، دبیرستان، حالا دانشگاه میگیم که دوران لیسانس، دوران فوق لیسانس و دوران دکترا. کسی که دکترا میگیره دیگه دانشگاه میاد بیرون، دیگه میگن فارغ التحصیل شد. فارغ التحصیل مگه نمیگن؟ یعنی دانشگاه دیگه با تو حرفی نداره، کاری نداره، همه اون چیزی که لازمه بود، لازمه علم بوده، به تو داده. ولی آیا علم متوقف شده؟ تازه از اون به بعد آغاز میشه. یعنی تو دانشگاه دیگه تمام شد، تو فارغ التحصیل شدی، حالا دیگه خودت برو تحقیق کن. حالا این به اصطلاح زمینه هایی که قبلا به تو داده شده کفایت میکنه. در حوزه های علمی هم همینطوره، در قوم، در نجف، در جای دیگه میگن درس خارج. یعنی میگن اون چی که لازم بود فقه خوندی، اصول خوندی، شرایع مکاسب، شرح لمعه رو خوندی، اینو اونو اینا رو خوندی، دیگه درسی نداریم به تو بدیم. ولی آیا متوقف شده؟ نه، کافیه این الفبا رو به تو یاد دادیم، با این الفبا برو دیگه خودت ادامه بده دیگه، برو دیگه تحقیق کن، برو نمیدونم کشف بکن، اختراع بکن. کار پیامبری هم همینطوره. نوح آمده، نمیدونم لوط آمده، همه پیامبران آمدن. میگه دیگه خاتم النبیین، این دیگه حرف آخر رو بهتون زد، نه که دیگه دنیا تمام شد، انسان ها پیشرفت نمیکنن. یعنی اون چیزی که لازم بوده گفته شده، شما با عقل خودتون، درک و دانش خودتون دیگه ادامه بدید نسل‌های بعد. منظور این نیست که اونا رو دور بریزیم. این کسی هم که الان داره دنبال اکتشافاته، از تمام آموزش‌هایی که در دوران دبستان و دبیرستان و دانشگاه گرفته داره استفاده میکنه. فرمول‌هایی که بهش دادن تو دانشگاه درس گرفته، از اون بیس، از اون پایه‌ها داره استفاده میکنه. دیگه خودش رفته تو دریای علم غوطه بر شده و داره شنا میکنه. معنویات و دین هم همینطوره. 1400 سال پیش دیگه آخرین حرفا رو بهت زدن، بشر متوقف نیست دیگه. بس دیگه، دیگه به قول معروف میگن این بند و بند و ناف رو جدا کردن. تو تا حالا تغذیه میکردی از مادر، دیگه این قیچی کردن، ولی تو با همون پتانسیل نوری که گرفتی حالا دیگه برو تو زندگی دیگه. یعنی پیامبر درون ما که فطرت و عقله الان حاکمه، با استفاده از همه تجربیات انبیایی که بودن،
خیلی
که تمام شد دیگه، نباید منتظر پیغمبر دیگه ای بود. سخنان
تشکر
آخر رسید.
یه آقای بازرگان یه دو سه دقیقه کوتاهی داری اشاره بکنیم به سوره روم آیه 30 که بله. در اونجا اشاره میشه به یه تعریفی از دین قیوم میده و دین حنیف میده. بله. در ارتباط با این بعضی نظرات هست که اصلا سوال هست به این که اگر که اون شرایط به اصطلاح مستولی بشه برای انسانها، لزوم پیامبران ممکنه احتیاجی نباشه اصلا. یعنی بله. پیامبران هدفش این بوده که یه مقدار ناخالصی ها رو به اصطلاح بین ببرن. حالا اگر انسانی اون ناخالصی ها رو نداره مطابق با این آیه قرآن، احتمالا ممکنه احتیاج پیامبری هم نداشته باشه اون آدم. حتی یه بحث خیلی طولانی تری میتونه باشه.
بله.
ولی مختصر اگر که
اگر باشه. بله آیهش میگه فاقم وجهک للدین حنیفا. به چه؟ اولا خود دین لازم همه اینا فرصتی نیست باز بشه. دین یعنی مثل قانون اساسی. هیچ کشوری تو دنیا نیست که البته هستش، نمیشه گفت نیست، ولی کشورهای پیشرفته معمولا یه قانونی دارن. قانون یعنی حساب و کتاب، یه نرم های ارزش های ضوابطی، یک اصولی بالاخره هست دیگه. دور هم جمع میشه میخوان زندگی کنن، مقررات میخواد، راهنمایی، رانندگی، بیمه شون، بهداشتشون، مالیاتشون، همه چی. حالا از نظر معنوی هم یه چارچوبایی مطرحه در دین. یهودیت هست، مسیحیت هست، اسلام هست، بودایی هست، بالاخره یک چیزی هست دیگه، نرم ها و ضوابطی هست. میگه فاقم بچکه، توجه تو به کدوم یکی از این آینا متوجه بکن. فاقم بچکه لدین حنیفن، دینی که حق گرا باشه، دنبال حقیقت باشه، نه قومیت، نه چیزای نژادی. فطرت الله التي فطر الناس علیها، با فطرتت، با ساختار وجودیت هماهنگ باشه، همون فطرتی که خدا قرار داده، یعنی با اون چیزی که عقلت، درکت، فهمت تشخیص میده سامان داشته باشه. به چی رو بکن؟ حالا دین بالاخره یه پیامبری آورده دیگه که خودش الگو و نمونه بوده، یعنی در واقعیت موجود خداوند انسانهایی رو برگزیده، اونا مثل معلم حامل این پیام ها بودن به جامعه. در واقع میگه به چیزی رو بکن که تو رو بالا بیاره. فاقم وجهک للدین حنیفا، اقامه بکن، اقامه یعنی برخواستن، رشد کردن، بالا اومدن. بنابراین دین با پیامبر با هم عجینن، ذهنیاتی نیست، یک الگویی، نمونهی پدید آمده که پیرامون تعالیم او دینی شکل گرفته.
خیلی متشکرم. جا داره باز بیشتر در مورد این یکی
بله،
از شاید آیات اساسی است که بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. آقای بازرگان خیلی متشکرم از وقتتون و تشکر میکنیم از اینکه کمک کردید که پاسخ به سوالات بیننده عزیز رو در مورد این پیامبران و جامعه بشری بتونیم یه مقدار بشکافیم. از همه شما بینندگان عزیز هم که ساعتی رو با ما بودید تشکر میکنیم و به امید دیدار شما هستیم.
خیلی متشکر، ممنون و سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون.